رین و سینوزیت اصطلاح صحیح‌تریه که ما ارائه کنیم بهش یا بهش اطلاق کنیم، و رین و سینوزیت به هر علتی که باعث التهاب در مخاط بینی و سینوس بشه این میشه رین و سینوزیت. خب دلایل متنوع و متعددی داره، یکی از این دلایل در حقیقت عفونت‌های ویروسی بینی و سینوس و سیستم فوقانی تنفسیه که اون عملا میشه سرماخوردگی. در اینجا تقریبا همه سرماخوردگی ها ما درشون التهاب مخاط بینی و سینوس رو داریم، و خب این خدمت از کنم رینوسینوزیت های ویروسی یه جورایی تقریبا با سرماخوردگی یکیه، ولی خب رینوسینوزیت به دلایل خیلی متنوع و متعدد دیگه هم میتونه باشه. خدمت رو عرض کنم ما رینوسینوزیت های باکتریایی داریم که میشه خب سینوزیت های چرکی، و خب داستان متفاوته. رینوسینوزیت های قارچی داریم، رینوسینوزیت آلرژیک بسیار شایع ان، خیلی بله. از رینوسینوزیت های عفونی و ویروسی و خدمتتون عرض کنم کلا عفونی شیوعشون بیشتره، خب اونها میشه عملا رینوسینوزیت های آلرژیک. و بعد ضایعاتی مثل پولیپ های بینی رو داریم، توده هایی که توی بینی باشن، بعضا تومور های بینی میتونن التهاب توی مخاط بینی و سینوس ایجاد بکنن و رینوسینوزیت بدن. و خب ما رینوسینوزیت به دلایل دیگه مثل بیماری های خود ایمنی هم داریم که اونها هم عملا یه جوری رینوسینوزیت هستن. و خب عملا هر علتی التهاب تو مخاط بینی و سینوس ایجاد کنه میشه رینوسینوزیت.
ولی خب نشونش چیه؟ مثلا الان شما بخواید علائمش رو نام ببرید، چه چیزهایی اگر دیدیم بدونیم که الان مثلا مبتلا شدیم علی سینوزیت؟
رینوسینوزیت خب خدمت عرض کنم مهمترین نشانش گرفتگی بینی، ترشح از بینی و خلط پشت حلقه. بعضا ممکنه احساس فشار، پوری، سنگینی توی گونه ها اطراف چشم روی پیشانی ما داشته باشیم، و خب این احساس میتونه بعضا بعضی از افراد فکر میکنن این پوری درده. این رو باید بدونیم که اغلب رینوسینوزیت ها برخلاف تصور مردم اتفاقا درد شدیدی نداره. فقط رینوسینوزیت های حاد اغلب چرکی هستن که شما درد رو روی یک سینوس خاصی یا روی منطقه خاصی از صورت میتونیم داشته باشیم. اگر یک کسی بیشترین علائمی که باهاش مواجهه دردهای مزمن شدید داره، اینها معمولا رینوسینوزیت نیست. اغلب دردهای صورت روی گونه، اطراف چشم، روی پیشانی، خدمت عرض کنم حتی شقیقه، اینا اغلب دردهای میگرنی و شبه میگرنی، دردهای نورولوژیک و عصبی هستن، و خیلی وقتها اینجور دردها با سینوزیت ها اشتباه میشن. علتش هم اینه که اغلب دردهای میگرنی با یه محرک محیطی شروع میشه، و مهمترین محرک محیطی تغییرات دماست. یعنی مثلا یه بادی به سر صورتشون میخوره و اون وقت
خیلی این اتفاق میفته،
درد خدمتتون عرض کنم در مریض ایجاد میشه. خیلی وقتا یک طرفه است این درد، و شخص خب فکر میکنه دردی که یک طرفه روی یک طرف صورتم، پیشونیم یا روی گونه هام، اطراف چشمم اتفاق میفته، خب این دقیقاً روی محل سینوس هست و فکر میکنن که سینوزیت، در حالی که واقعا وقتی بررسی میشن، عکس میگیرن، معاینه میشن، هیچ التهابی، عفونتی، مشکلی در سینوس ها وجود نداره. و نوع درد رو وقتی که با دقت از مریض پرسش میشه میبینیم که در اثر محرک محیطی مثلا دما اتفاق افتاده، و این دردهای میگرنی هست. خب این رو باید بدونیم که دردهای میگرنی میتونه به علت محرک های دیگه محیطی هم، مثل مثلا نور، صدا، گرما، خدمتتون عرض کنم که گشنگی، تشنگی، خستگی، بیخوابی، همه اینها اتفاق بیفته. و وقتی دقیق باز از مریض پرسجو میشه میبینم که اکثر افراد حداقل یکی دو تا دیگه عامل محرک محیطی برای سردردهای بعضا یک طرفه رو میگن، و نوع درد هم خیلی مشخص و تیپیک تره که دردهای میگرنی اغلب، نه همیشه، حالت ضرباندار و نبضدار داره که این باز خیلی مشخصه خاصه دردهای میگرنی هست.
درود بر شما. شما صدای آقای دکتر پدرام برقعی متخصص گوش حلق بینی و جراح سر گردن رو میشنوید، ضمن اینکه علیرضا تهرانی بزرگوار هم داره زحمت میکشه و اینجا ویدیو تگ میکنه برای کانال بله شبکه رادیویی جوان و تارنمای شبکه رادیویی جوان به نشانی jawanfm.ir که اونجا میتونید تصاویر رو تماشا بکنید، نکات رو از زبان آقای دکتر ببینید و بشنوید. انشالله که هیچ وقت مسیرتون به بیمارستان و درمانگاه و اینها نیفته، ولی آدم بداند خیلی بهتر از اینه که آگاهی نداشته باشه. آقای دکتر برقعی، سینوس ها دقیقا کجای سر ما هستن؟
سینوس ها فضاهای استخوانی هستند که خب خدمت شما بزرگترینش دقیقا زیر چشم و پشت گونه های ما قرار دارن و بعد خدمتتون عرض کنم سینوس های پیشانی رو ما داریم که بالای چشم و روی پیشانی ما قرار می گرفتن، زیر ابرو، و بعد در حقیقت سینوس های اتمویدال رو داریم که در کنار چشم بین چشم و فضای بینی قرار گرفتن، و سینوس های پس سری یا اسفنوئید هستن که در پشت همه اینها هستن و دقیقا وسط جمجمه زیر قده هیپوفیز و در انتهای خلفی بینی قرار میگیره. اینها فضاهای استخوانی هستن، با مخاط پوشیده شدن، یه لایه بسیار نازکی از مخاط دارن و پر از هوا هستن. و خیلی جالبه که بدونیم که خب در حقیقت همیشه برای پزشکان و محققین سوال بوده که کار این سینوس ها چی هست، چرا باید همچین فضاهای هواداری در سر و صورت ما باشه. یه سری تئوری های مطرح شده
و میشد
مثلا میگفتن که برای اینکه سر سبک باشه، برای اینکه مثلا شکل ظاهری مناسبتر و زیباتر باشه، برای اینکه مثلا مثل یک ضربه گیر باشه که یه وقت اگه ضربه ای خورد به سر و صورت به مغز و بافتای اطراف چشم و اینها منتقل نشه.
آخه دو تا الان یعنی وقتی یه ضربه میخوره اتفاقا جایی که خیلی حساسه همین سرمونه.
بله خب، ولی اینو باید بدونیم که اینها ضربه رو میگیرن و به مثلا جمجمه و مغز منتقل نمیشه. حالا یه همچین تئوریه، ولی امروزه با در حقیقت مطالعات جدید خیلی جالبه که دیده شده که این سینوس ها مخاطشون گازی رو تولید میکنه به اسم NO. خدمتتون عرض کنم این NO یکی از گازهای در حقیقت شیمیایی هست که در حقیقت جنگ های شیمیایی استفاده میشه، گاز بسیار سمی و مرگباریه
و این توی سر ما داره تولید میشه.
بله تولید میشه با غلظت بسیار بسیار پایین. این گاز خدمتتون عرض کنم مرتب داره از مخاط سینوس ها تولید میشه، میاد توی سینوس. جالبه که بدونید اگر گازی رو که ما در داخل مثلا سینوس گونهیمون هست، سینوس ماکسیلریمون وجود داره، استنشاق کنیم میتونه کشنده باشه. هوایی که توی
خب این کجا میره الان؟
این گاز کارش اینه که با هر بار تنفس ما مقدار بسیار جزئی از این گاز، خیلی جزئی، خب. وارد خدمتتون عرض کنم راه تنفسی میشه و ما این رو استنشاق میکنیم، میره پایین و به ریه هامون میرسه. اون میزان کم این گاز باعث میشه که در حقیقت برونش ها یا نایچه های ما باز بمونن. اگه زیاد باشه در حقیقت سمیه، بله. ولی اون میزان کمش مثل یه برونکو دیلاتور یا باز کننده در حقیقت برونش ها عمل میکنه و بسیار در سلامت ریه موثره.
دکتر برقعی ببخشید، ما خیلی نوبت داریم. الان ساعت 10:38:30 است. تلفنمون خیلی زیاده. زنگ زدن به 2265-2103. سامانه پیامکیمون تا قبل از اینکه شما تشریف بیارید خیلی داشت پیامک میومد به 3881 که الان یه کوچولو مشکل پیدا کرده، اصلا نمیتونیم فعالش بکنیم. اما پزشکان 88 هم که دیگه همچنان در اختیار دوستانمون هست، خیلی هم دوست دارن که پاسخشون رو بدید. سریع فقط اگر بخوایم اشاره بکنیم به اینکه اصلا درمان سینوزیت مزمن چیه؟
سینوزیت مزمن بسته به نوعش، اگه سینوزیت ها آلرژیک باشن، خب درمان های آلرژیک مهمترینشون اسپری های اغلب کورتونی که امروزه ما داریم بسیار موثره و بسیار کم عارض است، بخاطر اینکه جذب بدن نمیشن، همونجا تو بینی اثر میکنه از بین میرن.
بله.
اگر رینوسینوزیت های ویروسیه که خب عملا بعد دورش بگذره، رینوسینوزیت چرکی عمدتا بایستی که درمان آنتی بیوتیک بگیرن، رینوسینوزیت قارچی درمانشون جراحیه و اگر پولیپ یا توموری هست باز امروز جراحی اندوسکوپی داریم و عملاً باید علت اون رینوسینوزیت رو درمان کرد تا مشکل مریض برطرف
بشه. پس لزوماً درمان دارویی نیست، ممکنه که مثلا منجر به جراحی هم بشه.
بله، ولی خب مهمترین چیز اینه که پیدا کنیم علت و نوع رینوسینوزیت چی هست. ما یه درمان واحد مشترک برای همه رینوسینوزیت ها نداریم.
آقای دکتر برقی خیلی ممنونم ازتون، از توضیحاتتون. زنده باشین. اما نوبت های شما هست، بریم سراغ نوبتاتون.
شماره 81. من سینوزیت مزمن دارم سالها و میگرن هم دارم. میخواستم سوال کنم سینوزیت باعث عود میگرن من میشه یا نه؟
خدمت شنونده از سلام عرض میکنم. همونطور که عرض کردم، بسیاری از افراد فکر میکنن که میگرن و سینوزیت با هم میتونه باشه. البته بله، یکی از محرک های میگرن میتونه آلرژی و خدمت رو عرض کنم محرک های چیز باشه، آلرژن باشه، ولی در اغلب مواقع اینطور نیست. خیلی بهتره که این عزیز محترم یه مراجعه داشته باشن به گوشه حلق و بینی، یه عکس سی تی اسکن بگیریم، وضعیت سینوسشون مشخص باشه. اگه سینوس ها سالم باشه مثلا سینوزیتی وجود داره عمدتا میگرنه، ولی اگر سینوزیت هم باشن اون باید به طور صحیح درمان بشه تا مشکلشون برطرف بشه.
زنده باد. بریم نوبت بعد.
شماره 82.
آقای 33 ساله هستم، سالهاست که سینوزیت دارم ولی هیچ وقت درمان نشده. با کوچکترین بادی من همیشه هم به درد چشم دارم و هم بینیم همیشه که پینه. چطوری میتونم درمان کنم؟
باز خدمت این شنونده عزیز سلام عرض میکنم. فکر میکنم همونطور که عرض کردم این اشتباه متداول و شایع هست که در اثر تماس هوای سرد افراد سردردهایی که اطراف یا دردهای اطراف چشم رو اشتباهاً با سینوزیت در حقیقت اشتباه یا اشتباه میگیرن.
چیه اون؟ چه مشکلیه؟
اغلب باز این دردها دردهای میگرنی هست.
خب
ولی باز خیلی خوبه که معاینه بشن، بررسی اندوسکوپی یا اگه لازم باشه روش های تاثیربرداری مثل سی تی اسکن انجام بشه و تشخیص قطعی براشون حالا یا سینوزیت یا بیماری های دیگه مثل میگرن داده بشه و درمان مناسب انجام بشه.
ممنونم. بریم نوبت بعد.
شماره 83.
من 57 سالمه، سینوزیت دارم سالهاست. وقتی یه مقدار باد به سر و صورتم میخوره سرم درد میگیره و درد خیلی شدید میشه. از اون طرف یه درگیری بین چشمم به وجود میاد که چشمم خیلی قرمز میشه و درد میگیره. میخواستم ببینم عاملش همین سینوزیت میتونه باشه یا چیز دیگه است.
خب همونطور که میبینیم این در حقیقت مشکل بسیار شایع هست که در اثر خدمت عرض کنم اشخاص درد اطراف چشم ها رو با سینوزیت خیلی وقتا اشتباه میگیرن. البته این باز لازمه بررسی بشه، معاینه و سی تی اسکن انجام بشه. اگر واقعا التهاب یا بیماری توی سینوساشون هست که عامل این درد ها هست اون درمان بشه، وگرنه در اغلب مواقع این درد ها حتی اون قرمز چشم ها عمدتاً به خاطر خدمتتون عرض کنم که حالت های میگرنی، شبه میگرنی و درد های عصبی هست.
آقای دکتر، این که الان چند تا مورد رو داشتیم دور چشمشون درد میگیره، بیشتر برن به سمت بحث میگرن؟
اغلب درد ها درد های میگرنی واقعا. خب سینوزیت دردی که ایجاد میکنه درد های شدیدی نیست، بیشتر همون احساس پوری، سنگینی انها هست و مخصوصا اگه درد مزمنه احتمال اینکه میگرن باشه بیشتره. سینوزیت های مزمن معمولا درد نداره، حالا باز بعضی وقت احساس پوری سنگینی دارن، ولی درد شدیدی که باشه کمتر درد علامت سینوزیت هست و گرفتگی بینی، آبریزش، اینها علامت شایع تری از رینوسینوزیت هست.
بله، ممنونم از توضیحات خوبتون آقای دکتر برقی بزرگوار. اما فضای مجازی پزشکان 88 مون هم فعال، تصاویر شما داره به دست ما میرسه. میریم سراغ این فضای مجازیمون ببینیم که نکاتی که شما بهش اشاره کردین چیه. الان چیزی که من دارم میبینم، خانم 54 ساله تقریبا یکی دو سال رفتن دکتر جوابی نگرفتن. آیا دکتر میبینی سردرد پیشانی و دور چشم چند روز طول میکشه، دور چشم گاهی کبود میشه، ترشحات پشت حلق، بعضی صبح بعد از تنفس شبانه سرما از حلقم کمی خون میاد، نمیتونم بعضی وقتا سرما رو تنفس بکنم، بینیم خشک میشه. خودم گفتم سینوزیت هستش، متاسفانه هیچ پزشکی جواب درستی نداده، دارویی هم که نیست که از این حالت بد خارج بشم، راهنمایی کنید.
بله، خدمت این شنونده عزیز سلام عرض میکنم و خدمتتون عرض کنم، باز میگم به نظر میاد که بیشترین علامت ایشون هم سردرد و دردهای اطراف چشم باشه
و پیشونیشون.
بله، و این احتمال قوی میتونه باز حالتهای میگرن باشه. خیلی لازمه که معاینه بشن، اگه لازم باشه باز با یه سی تی اسکن میشه تشخیص قطعی تری رو براشون داد، و اگر واقعا سینوزیت باشه که درمان سینوزیت، اگر نیست میگرن دیگه توسط یه متخصص نورولوژی یا داخلی اعصاب درمان مناسب براشون انجام میشه.
درود بر شما زهرا خانم، هم پیام گذاشته در فضای مجازیمون، گفته که سوال داشتم شاید به موضوع امروز ارتباط نداشته باشه، درباره خلط پشت حلق برای درمانش لطف کنید توضیح
بدید. خلط پشت حلق هم یکی از مشکلات بسیار شایع مراجعین ما هست. این رو باید بدونیم که خلط های پشت حلق، اصلا یه بینی و سینوس سالم در 24 ساعت یه چیزی حدود 1 لیتر تا 1.5 لیتر خلط باید تولید کنه.
طبیعیه.
بله، به طور طبیعی این ترشحات
خیلی. 1 لیتر خیلیه ها.
بله بله.
این ظرفای نوشابه دیگه.
بله، کاملا در 24 ساعت البته.
24 ساعت. بله.
و این ترشحات مرتب تولید میشه، میاد توی به سمت پشت حلق ما هدایت میشه، وارد حلق میشه و ما مرتب داریم این ترشحات رو با هر بار بلعی که میکنیم قورت میدیم.
آها.
وظیفه این ترشحات مرطوب نگه داشتن بینی هست و هوایی که ما تنفس میکنیم توسط این ترشحات گرم در حقیقت مرطوب و تصفیه میشه. عملا مثل یک کاری که مثلا فرض کنید کولر آبی انجام میده، پره های بینی ما این همون کار رو، ولی خب چون پره ها توسط جریان خون گرم میشن،
بله،
این گرما عملا هوای در حقیقت تنفسی ما رو گرم و مرطوب و تصفیه میکنه.
دوستو این... پره ها منظورت هم پرزاست؟ من دارم پره تصور میکنم.
ما در داخل بینیمون 3 شاخک یا پره داریم، یا اصطلاح علمی پزشکی انگلیسیش میشه توربینیت ها، یا همون شاخک های بینی. خدمتون عرض کنم که و اینها مثل 3 مثل مثلا پره های رادیاتور چطوریه.
بله.
خب اینند مثل همینها میاد و فضای بینی رو تنگ میکنه، هوای تنفسی با این در حقیقت شاخک های بینی در تماس هست، با این رطوبتی که توی اینها هست، گرمای اینها در تماس هست و این هوا رو در حین در حقیقت تنفس از راه بینی گرم و مرطوب و تصفیه میکنه. و
اصلا از این زاویه من به بینی نگاه نکرده بودم.
بله.
زاویه جذابی بود که ما پره داریم به بینیمون.
بله.
و چقدر خوبه، چقدر کمکمون داره میکنه.
خیلی جالبه که بدونید در گذشته مثلا اگه کسی گرفتگی بینی داشت، میمادن این پره ها رو بر میداشتن و فکر میکردن خب راه بینی باز میشه، در حالی که وقتی این پره ها برداشته بشه، با وجودی که راه بینی مثل اتوبان باز میشه و شما از این پایین بینی و ته بینی رو میتونید مستقیم ببینید، ولی شخص احساس گرفتگی داره. خب یعنی احساس تنفس ما در اثر تماس و مقاومتیه که هوا با این پره ها ایجاد میکنن و برداشتنش احساس گرفتگی و خفگی به شخص میده با وجود باز بودن راه تنفس.
زنده باد، خیلی ممنونم دکتر برقعی عزیز. شما تصاویر آقای دکتر رو هم میتونید توی فضای مجازی ببینید. علیرضا تهرانی داره زحمت میکشه این ویدیوها رو تهیه میکنه برای کانال بله شبکه رادیوی جوان و تارنمای شبکه‌مون، انشاءالله اونجا میتونید تماشا بکنید. بریم نوبت بعدی سریع.
شماره 87.
سینوزیت مزمن حتما باید با جراحی درمان بشه یا آیا با روش‌های خانگی درمان پذیر هست؟ و پولیپ‌ها به چه صورته؟ حتما باید برداشته بشه یا امکانی هست که با روش‌های خانگی هم اینا از بین برن؟
دو تا سوال کلی داشتم.
بله خدمتتون عرض کنم که سینوزیت های مزمن اغلب اتفاقا با درمان های دارویی خوب میشن. امروزه ما درمان های بسیار موثر و خوبی داریم و در اغلب مواقع نیاز به جراحی نیست. اگر سینوزیت مزمنی با درمان مناسب دارویی درمان نشه، اون وقت ممکنه توسط پزشک جراح توصیه به جراحی بشه، ولی علت سینوزیت مزمن مهمه. مثلا سینوزیت مزمن قارچی درمانش فقط جراحیه و درمانهای دارویی دیگه به اینها جواب نمیدن. عملا ما باید بریم اون توده های قارچی رو از داخل سینوس پاک کنیم. مثلا به فرض میگم کپکی میمونه که روی مثلا ترشی یا مربا میزن، شما اگه بخواید باید اون کپک رو لایه برداری.
این جراحی شرایط سنگینیه؟
حالا سنگین باید بریم و تمام اون ماده قارچی رو پاک کنیم. برای کسی که کارش این باشه به هر حال این یه جراحی هست. سنگین یه مقدار اصطلاحیه که بالاخره، ولی جراحی ساده ای نیست.
دوستو با اون پره که کاری ندارین تو این جراحیه؟
تو پره ها پره میانی بینی رو باید برداریم، پره تحتانی باقی میمون. ما سه تا پره داریم، تحتانی، میانی و فوقانی. معمولا میانی برای دسترسی به در حقیقت سینوس هایی که درگیر هست یا برداشته بشه یا جابجا بشه که فضا باز بشه، با آندوسکوپ بتونیم بریم و اون سینوس ها رو تخلیه.
اون سال دومشون پولیپا رو باید بردارن حتما؟
پولیپ های بینی هم امروزه باز با روش های درمانی اگر کوچیک و محدود باشن خیلی وقتا درمان میشن، اگر بزرگ و وسیع باشن و با درمان های دارویی خوب نشن اون موقع جراحی میخوان.
درود بر شما، بریم نوبت بعد.
شماره 88.
خانم شما چند سالتونه؟
من آقای هستم، بودن 60 ساله، از جوانی درگیر این بحث سینوزیت. الان تا یه سرماخوردی کوچیک که پیدا میکنم من شروع میکنم به شستشوی بینی با سرم، قرقره کردن و در نهایت بخور دادن، ولی این کار حالتی شده که انگار که سینوزیت من رو تحریک میکنه و اون طول مدت بیماری من بیشتر میشه. بخواستم این آقای من واقعا درست فکر میکنم یا اینکه نقیق.
خدمت این شنونده عزیز سلام عرض میکنم. باید بدونیم که سینوزیت اگر به علت یعنی نوع سینوزیت، سینوزیت های آلرژیک باشه، شستشوی بینی میتونه کمک کننده باشه و باعث میشه که اون ماده آلرژن، ماده حساسیت زایی که از طریق هوای تنفسی میاد روی مخاط بینی ما میشینه و چرخه آلرژی رو فعال میکنه، با اون شستشوی بینی پاک میشه و عملا به صورت فیزیکی مکانیکی ما اون عامله که داره رینوسینوزیت آلرژیک رو در ما ایجاد میکنه رو داریم پاک میکنیم و از بین میبریم و بسیار درمان مناسبیه. ولی برعکسش رینوسینوزیت های خدمت رو نرس کنم ویروسی یا باکتریایی، اینها با شستشو میتونن بدتر بشن. در نتیجه این نوع رینوسینوزیت بایسته که مشخص بشه. قرقره کردن دهانی خب خیلی تاثیر روی سینوس ها نداره، ولی بخور سرد هم باز ما برای رینوسینوزیت آلرژیک توصیه میکنیم. بخور گرم رو برعکس برای رینوسینوزیت های ویروسی و عفونی توصیه میشن که باعث میشه که مخاط بینی باز بشه، تخلیه ترشحات در سینوس ها راحت تر بشه.
مهمه که این چقدرم وقتمون کمه، نوبتمون هم زیاده، مهمه که بدونیم علتش چیه که خود درمانی هم یه جوری اتفاق نیفته.
دقیقاً همینطوره، علت رینوسینوزیت بعد مشخص میشه.
فریبا خانم، بانوی زیبایی که در فضای مجازی بهمون پیام داده، صبحتون بخیر. من الان 3 ماه هر چی میخورم مثل دونه های ریز برنج یا مثلا تیکه ماکارونی داخل گلوم گیر میکنه و اذیتم میکنه.
بله خدمت ایشون سلام عرض میکنم و باید عرض کنم که این دونه هایی که میاد و نرمه های مواد غذایی که توی حفرات طبیعی لوزه میمونه و بعضا طولانی مدت ممکنه باشه،
بله،
میپوسه و به صورت دونه های سفید برنج مانند با معمولا بوی بد، بوی متعفن خارج میشه. اینها همون ذرات و نرمه های مواد غذایی. چیز نگه نگران کننده نیست، عفونت نیست. اگه یک کسی حفرات بزرگی در لوزه داره و این کار واسش این اتفاق براش زیاد تکرار میشه، بایستی که درمانش عمدتاً با قرقره آب نمک بلا فاصله بعد از وعده غذاییه. باید خیلی سریع بعد از وعده های ماده غذایی که مصرف میکنن قرقره کنن تا وقتی ماده غذایی هنوز آب و ترشحات به خودش نگرفته و تو این حفرات خف نیفتاده خارج بشه که این اتفاق براشون تکرار نشه.
آی دکتر، الان دوست دیگرمون تو فضای مجازی پزشکان 88 پیام داده، میگه که این تصویر با این دکتر نشون بدین، 37 سالمه، خلط پشت حلق دارم، سردرد هم دارم، آیا نیاز به عمل جراحی دارم؟
خب این سی تی اسکنی که فرستادن از مرکز تصویر گلستان کاملا سالمه، هیچ التهابی عفونتی چیزی توی سینوساشون نیست و سینوسا کاملا سالمن. یه مختصری فقط شاخک‌های بینی بزرگه که ممکنه به علت آلرژی باشه، ولی چیز خاص دیگه ای نیست، حتی انحراف تیغه بینی هم ندارن، یه سینوس کاملا سالم و سینوزیت ایشون اصلا ندارن.
سردرد هم دارن؟
سردردها به علت احتمالا میگرن با این سی تی اسکن. و خدمتتون عرض کنم خلطای پشت حلقشون احتمالا همون خلطای طبیعیه یا به خاطر زمینه آلرژی.
عمل نمیخواد انجام
بدن. نه به هیچ وجه، این سینوسا کاملا سالمه و هیچ عملی نیاز نداره.
زنده باشید، ممنونم آقای دکتر باقری بزرگوار. اما بریم یکی از طبقات نسخه‌مون رو مریم ابوالحسنی ببیشه، دوباره برمیگردیم طبقه ششم.
سلام از واحد نسخه پیش به شما اهالی محترم ساختمان پزشکان، امیدوارم خوب باشید و روزتون پر از اتفاقات مثبت. بدون معطلی بریم سراغ معرفی نسخه امروز که میتونه کمک خوبی باشه برای افراد درگیر با التهابات سینوسی، پس همراه من باشید. یکی از دمنوش‌های خیلی مفید برای کنترل و آروم کردن علائم سینوزیت ترکیب بابونه، آویشن و لیمو عمانیه. برای درست کردنش کافیه یه قاشق چایخوری بابونه، نصف قاشق آویشن و یه تیکه لیمو عمانی خرد شده رو بریزید داخل قوری حاوی آب جوش و بهش زمان بدید تا کاملا دم بکشه. در آخر زمانی که خواستید میل کنید یه مقدار عسل هم بهش اضافه کنید و دیگه نوش جان. بابونه در این دمنوش با خاصیت ضد التهابی خودش التهاب و گرفتگی سینوس ها رو کم میکنه. آویشن به عنوان یه ضد باکتری و خلطاور قوی مجاری تنفسی رو پاکتر میکنه و لیمو عمانی هم فشار و سنگینی سر رو سبک میکنه و علاوه بر این طعم خوشایندی به دمنوش میده. تنها نکته ای که باقی میمونه اینه که اگه حساسیت یا بیماری خاصی دارید و دارویی مصرف میکنید حتما با مشورت پزشکتون از این دمنوش استفاده کنید. دیگه همین، براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم. تا سلامی دوباره از من خداحافظ.
درود بر همه شما دوستان عزیز و نازنینم که همراه ما در ساختمان پزشکان شبکه رادیویی جوان هستید. ما در مطب آقای دکتر پدرام برقعی متخصص گوش حلق بینی و جراح سر و گردن هستیم. من صدیق مرادی هستم، با افتخار با شما کنار شما. اگر نکته‌ای درباره ساختمان پزشکان دارین به 162 زنگ بزنید. این شماره ی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. لطفاً نکاتتون رو بگید. 162. انقدرم ما نوبت داشتیم آقای تهرانی، زحمت کشیدید شما، تصاویر رو ثبت کردید، ممنونم ازتون. انقدر نوبت داشتیم واقعا فرصت نمیشه که بخوایم به نوبت‌های دیگر بپردازیم، چون یکی دو دقیقه بیشتر دیگه زمان نداریم. و من میخوام از آقای دکتر برقعی خواهش بکنم که یه جمع‌بندی آقای دکتر نسبت به موضوعی که امروز طرح کردیم، صحبتایی که شد داشته باشید برای عزیزانمون در فضای مجازیمون، در کانال بله شبکه رادیویی جوان و در تارنمای رادیو جوان رو به دوربینی که علیرضا تهرانی ها داره تصویر شما رو ثبت میکنه، این نکات رو از زبان شما بشنوید.
بله، من فقط یه جمع‌بندی داشته باشم در مورد رینوسینوزیت که عرض کنم رینوسینوزیت ها علت متفاوت و متنوعی میتونه داشته باشه. خیلی خوبه که با مراجعه به پزشک علت رینوسینوزیت مشخص بشه، میتونه آلرژی ویروسی باکتریایی یا علل دیگه‌ای مثل زایعاتی مثل پولیپ ها یا بعضن استثناءن تومورها یا بیماری های التهابی میتونه باشه. علت که مشخص شد بعد درمان مشخص برای اون علت باید داده بشه تا عامل اصلی رینوسینوزیت در حقیقت کنترل و درمان بشه. رینوسینوزیت ها معمولا سردرد شدید و مزمن ایجاد نمی کنن و اگر یه شخصی مشکل اصلیش سردرد، مثلا سردرد های اطراف چشم، گونه، شقیقه هست، اینها اغلب حالت های میگرن و شبه میگرنه و با سینوزیت اینها رو اشتباه نگیرند. و خدمتتون عرض کنم یه نکته‌ام، الان چون فصل پاییز هست و فصل واکسن آنفلانزاست، خیلی خوبه که یادآوری کنیم کسانی که در معرض خطر احتمال ابتلا به رینوسینوزیت ها هستن، در محیط های شلوغ کار میکنن، سنشون بالاست، بالای 65 سال یا بچه های زیر 6 سال و همینطور کسانی که در محیط های در حقیقت بهداشتی درمانی کار میکنن، در محیط هایی که خیلی شلوغن، مثلا مثل راننده های اتوبوس یا مترو و خب به هر حال در محیط هایی که افراد تعداد زیادی هستن، حتما واکسن آنفولانزا رو بزنن. اینها باعث میشه که احتمال ابتلا به رینوسینوزیت های ویروسی در اینها کاهش پیدا کنه و مشکلاتی که بعضا ممکنه متنابهشون بشه احتمالش کمتر بشه.
آقای دکتر برقه خیلی ممنونم ازتون، واقعا ویژه تشکر میکنم، میدونم سرتون هم خیلی شلوغ بود، بالاخره روز عمل جراحی هم داشتید، ولی خودتون رو هر طور شده رسوندید اینجا، خیلی مهم.